بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. سلامی دوباره به همه شما هموطنان عزیز ایرانی، به شما مردم بسیار صبور. دوباره فرصت داریم برای راز و نیاز با خدای بی‌نیاز. دوباره اجازه داریم برای خواهش و نیایش. دوباره میتونیم امیدوارانه چشم به آسمون بدوزیم و دلخوش باشیم از بشارت باران. دوباره میتونیم قدم بر نردبان سحر بذاریم. هر کسی که قدم بر نردبان سحر بذاره یعنی مشتاق دیداره، یعنی عزم تماشا داره. فرصت قدم زدن در کوچه های سرسبز سلوک رو قدر بدونیم.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست
الهی.
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده می شوند.
بشارت باران.
اللهم ربك لك لبيك، اللهم ربك لك لبيك لك لبيك.
ما
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند باشید و انشاءالله به لطف خداوند بتونید اوقات پربرکتی برای خودتون مهیا کنید. دوستان، در بیت 135 از دفتر سوم مثنوی هستیم. اگر خاطرتون باشه راجع به گنبد و بارگاه بزرگان صحبت کرد و اینکه خود بزرگان در فکر گنبد و بارگاه نیستند. اینها از این جهت گنبد و بارگاه پیدا کردند نزد دیگران، چون واقعا به فکر گنبد و بارگاه نبودند و فقط و فقط به فکر خداوند بودند. از طرفی گفت این گنبد و بارگاه نمیتونند به بزرگتر شدن شما کمکی کنند. و برای همین اومدش آخرین بیت جلسه پیش مثالی زد، گفتش که بنگر اکنون زنده اطلس پوش را، هیچ اطلس دستگیرت هوش را. گفت نگاه کن، یک کسی که جامه های فاخری میپوشه، لباس بسیار عالی میپوشه، آیا این لباس عالی میتونه هوش و عقل اون رو اضافه کنه؟ در عذاب منکر است آن جان او، کژدم غم در دل غمدان او. اتفاقا خیلی از اینها هستند که میبینید دچار عذاب ناگواری هستند و اقرب اندوه، اندوه رو تشبیه کرد به اقرب، و اقرب اندوه در قلب اینهاست، مدام داره نیششون میزنه. از برون بر ظاهرش نقش و نگار، و از درون زندیشه ها او زار زار. از بیرون نگاه میکنی میبینی که بسیار آراسته است، پر نقش و نگاره، ولی وقتی به باطنش رجوع میکنی میبینی روان و اندیشه پریشانی داره، مضطربی داره. وان یکی بینی در آن دلق کهن، چون نبات اندیشه و شکر سخن. ولی بعضی ها رو میتونی ببینی که اتفاقا لباس و ظاهر بسیار کهنه و ژنده‌ای دارند، منتها فکرشون، اندیشهشون مثل نبات شیرین و گفتارشون مثل شکر شیرین و اندیشه ورزند اینها. البته این دو قسمت رو گفته برای این که ما فهم کنیم، نه اینکه هر کسی لباس فاخری بپوشه اندیشه پایینی داره، و نه اینکه هر کس لباس کهنه‌ای بپوشه اندیشه بالا و ژرفی داره. نه، میتونیم افرادی هم پیدا کنیم اتفاقا ظاهر بسیار آراسته و خوبی دارند و اندیشه اتفاقا بسیار بالا و شگرفی. از طرفی میتونیم خیلی از افراد رو پیدا کنیم که لباس کهنه‌ای میپوشند و اتفاقا اندیشه های بسیار پایین و حقیری هم دارند. این مثالی که اینجا زد فقط برای این بود که بگه شما از ظاهر به باطن نرید و فکر نکنید وقتی به دنبال ظاهر باشید باطنتونم صفا پیدا میکنه. باطن زحمت خودش رو داره. برای اینکه باطن قوی و روشن و اندیشه ورزی داشته باشیم باید کارهای خاصی کنیم، باید سالم زندگی کنیم و غیره. یعنی مقدمات خاص خودش رو داره. حالا در ادامه برمیگرده به حکایت پیل. حکایت پیل چی بود؟ هر جلسه دارم این رو میگم، خیلی سریع بگم رچم برای افرادی که شاید تازه با ما همراه شدند. عده‌ای گرسنه رسیدند به هندوستان، بسیار وضع ناجوری. حکیم اینها رو دیدش، متوجه شدش که اتفاقی برای اینها خواهد افتاد به خاطر این گرسنگیشون. گفتش ببین، شما دارید این راه رو میرید، تو این راه بچه فیل زیاد هستش، مبادا این بچه فیل رو بگیرید و شکار کنید و بخورید، چون اگر این کار رو کنید مادر فیل متوجه میشه و شما رو عذاب خواهد کرد. این رو گفتش. حالا میگه برگردیم به همین حکایت پیل. گفت ناصح بشنوید این پند من، تا دل و جان تان نگردد ممتن. این حکیم، این ناصح گفتش ببینید این حرفای من رو گوش کنید تا مبادا دچار گرفتاری بشید. با گیاه و برگ ها قانع شوید، در شکار پیل بچگان کمتر روید. میگه که به همین اندازه‌ای که از گیاه ها میخورید، از میوه ها میخورید قانع بشید، خیلی به فکر این نباشید شکمتون سیر سیر بشه و مبادا به دنبال شکار بچه های فیل برید. خب یه جوری داره به ما هم توصیه میکنه آقا جون، تو این دنیا خیلی حریص نباش، قانع باش، قناعت فوق‌العاده است، ثروتی سرمایه‌ایه. من برون کردم زگردن وام نوسه، جز سعادت کی بود انجام نوسه. میگه من اون چیزی که باید میگفتم گفتم، اون دینی که به گردنم بودش، اون آگاهی که باید به شما میدادم رو دادم، و کجا شما دیدید کسی نصیحت رو گوش کنه و سعادتمند نشه؟ من به تبلیغ رسالت آمدم تا رهانم مر شما را از ندم. اشاره به گفتار انبیا داره توی مثلا سوره اعراف آیه 62. ما یه همچی مضمونی رو داریم اونجایی که حضرت میفرمایند من رسالت‌های خدای خودم رو به شما رسوندم، اندرز دادم، من چیزهایی میدونم که شما نمیدونید. در حال اینجا هم همین رو میگه. این حکیم میگه من وظیفه‌م بودش، رسالت داشتم این رو به شما بگم و گفتم، تا پشیمون نشید احیانا. این مبادا که طمع رهتان زنده، طمع برگ از بیخاتون برکند. میگه حواستون باشه، یه بار دیگه داره میگه طمع رهزنه، راهزنه. فقط فکر نکنید راهزن در راه هستش و شما رو چپاول میکنه، نه، از درون خودتون طمع، آز، هرس، حسد، غیبت، اینها همشون راهزنند و راهزنی میکنند. حواستون باشه این طمع راهزنی نکنه، این نصیحتی که بهتون دادم ندزده ببره. اون موقع است که بنیاد هستیتون برانداخته میشه. این بگفت و خیربادی کرد و رفت، گشت قحط و جوعشان در راه زفت. میگه این ناصح، این حکیم اینها رو گفت و خداحافظی کرد و اینها رو به امان خدا سپرد و رفت. و وقتی این رفتش، آروم آروم اندک اندک اینها گشنه تر شدند، بی‌نواتر شدند. ناگهان دیدند سوی جاده‌ای پور پیلی فربهی نوزادی. همچون که داشتن میرفتن یهو دیدن یه بچه فیلی، اتفاقا خیلی فربه و چاق، پرگوشت، کنار جاده است. اندر افتادند چون گرگان مست، پاک خوردندش فرو شستند دست. آدمیزاد دیگه، یادش نمیاد که آدمیزاد دیگه، خود خدا هم داره همین رو میگه. میگه به محض اینکه از کشتی پیاده میشند، اون طوفان از یادشون میره، اون قول و قرارهایی که گذاشتند، اون التماس هایی که به خدا میکردند، خدایا ما را از طوفان و دریا نجات بده، به محض اینکه پاشون رو میذارن رو خشکی، میبینن زیر پاشون سفته، زمینه، یادشون میره. متاسفانه ما آدم ها اینجوریم، یادمون میره، فراموشکاریم. اینا هم فراموش کردن. به محض دیدن این بچه فیل گرفتند و کشتند و پختند و خوردند و نوشته حتی بعدش دستشون هم شستند. آن یکی همره نخورد و پند داد که حدیث آن فقیرش بود یاد. همه اینا خوردند جز یه نفر. یه نفر گفتش که آقا جون، مگه این حکیم الان این حرفا رو بهمون نزد؟ این کار رو نکنید. از کبابش مانع آمد آن سخن، بخت نو بخشد تو را عقل کهن. میگه این فرد که اندرز اون ناصح تو ذهنش بود، از کباب این فیل نخورد. بعد یه نکته ای میگه، میگه وقتی آدم عقلش کامل باشه، دوراندیش باشه، حرف ناصحان رو گوش کنه، اقبال نو بهش رو میکنه، یعنی فرصت زندگی براش بیشتر هست. خب بعدش چی شد؟ میگه پس بیافتادند و خفتند آن همه، وان گرسنه چون شبان اندر رمه. میگه خب اینها سیر شده بودن، دستشون هم شسته بودن، حالا که شکم پر شده بود خواب میاد دیگه. به قول آقای قرائتی، خدا حفظش کنه برامون، یه مثال قشنگی داره. به شوخی میگفتن که دو تا چیزی که یک مرد رو به زمین میزنه، یک تیر مستقیمه، دو ناهاره. راست هم میگه، به معنی اینکه آدم غذا رو خیلی بیش از اندازه میخوره، انگار پلکش میاد پایین، چشش گرم میشه، میخواد بخوابه. به هر حال اینها هم خورده بودند، حسابی خسته هم که بودند افتادن خوابیدن، جز اون یه نفر که نخورده بود. خب اون نخورده بود، شکم گرسنه هم خب خوابش زیاد نمیاد، بنابراین وقتی همه خوابیدن، اون یه نفر که نخورده بود بیدار نشست. در این هنگام دید پیلی سهمناکی میرسید، اولا آمد سوی حارس دوید. همین که نشسته بودش یهو دیدش واو چه فیل عظیمی داره میاد طرفشون و به دو هم داره میادش. وقتی رسید اول اتفاقا اومد سراغ همین مردی که نشسته بود. حارس گفته یعنی که انگار از دیگرون داشتش حراست میکردش، نگهبانی میدادش. اومدش سراغ این مرد، بوی میکرد آن دهانش را سه بار، هیچ بویی زو نیامد ناگوار. دهن این مرد رو سه بار بو کرد، دیدش نه، بوی بدی نمیاد، یا بوی بچهش از دهن این نمیاد. چند باری گرد او گشت و برفت، مرورا نازورد آن شه پیل زفت. خب این پیل درشتندام و عظیم یه چند باری دور این دور زد، چرخید، بو کرد دهانش رو، بعد رفت، هیچ کارش نداشت. مر لب هر خفته ای را بوی کرد، بوی می آمد ورا زان خفته مرد. رفت دونه دونه افرادی که خوابیده بودند دهانشون رو بو کرد، اتفاقا بو می اومد از دهان این خفتگان. از کباب پیل زاده خورده بود، بردرانید و بکشتش پیل زود. هر کدوم از این مردانی که خوابیده بودند دهانشون بوی بچه رو میداد، پیل بچه رو میداد، این فیل اونها رو میکشت. در زمان او یک به یک را زنگروه میدرانید و نبودش زان شکوه. میگه از این جمعیتی که اینها بودند این فیل ترسی نداشت، هر زمان دونه دونه اینها رو داشتش میکشت. بر هوا انداخت هر یک را گزاف، تا همی زد بر زمین میشد شکافت. بلندشون میکرد به زمین میزد، اینها رو تیکه پارشون کرد. ای خورنده خون خلق از راه برد، تا نارت خون ایشانت نبرد. برمیگرده اینجا به کسایی که مال مردم میخورند، رشوه میگیرند، خلاصه خون مردم رو اینجوری دارن میخورند. به اینها نصیحت میکنه مولانا، میگه ای کسایی که مال مردم رو دارید میخورید، اصل راه برید کنار تا گرفتار این خونها نشید. مال ایشان خون ایشان دان یقین، زن که مال از زور آید در یمین. میگه فکر نکنید مال مردم مال مردمه، مال دیگه کالاییه. میگه نه، اینا زحمت کشیدن بابت این. مال مردم مانند خون مردمه، حواستون باشه، خوردنش حرامه. مادر آن پیل بچگان کین کشد، پیل بچه خاره را کیفر کشد. خب مادر اون نوزادهای فیل انتقام میگیره و کسانی که بچهش رو خورده هند رو کیفر میده. پیل بچه میخوری ای پاور خار، هم برارد خصم پیل از تو دمار. میگه ای رشوه گیرنده، پاور خار یعنی رشوه گیرنده، تو هم نوزاد فیل میخوری، پس این رو بدون که دشمن نیرومند تو رو به هلاکت میرسونه. بوی رسوا کرده مکرندیش را، پیل داند بوی طفل خیش را. میگه این بو، بویی که بعد از خوردن رشوه، بعد از خوردن مال مردم، بعد از غیبت، بعد از طمع، این بوهایی که از دهانمون در میاد ما رو رسوا میکنه. هرچند ما حیله‌گر باشیم، فیل بوی بچه خودش رو میشناسه. آن که یابد بوی حق را از یمن، چون نیابد بوی باطن را ز من. وقتم تموم شد، این رو هم به عنوان آخرین بیت از من قبول کنید. اشاره به اون داستان حضرت رسول میکنه و اویس قرنی که حضرت رسول میگه از یمن دم رحمان رو میشنوم، نفس حضرت رحمان رو میشنوم. میگه شما فکر نکنید این که دارم میگم خیلی غریبه، ما مثالی داریم که حضرت رسول از مدینه بو میشنید، بوی رحمان، بوی حضرت حق رو، بویی که از پاکش و نجابت اویس در یمن بود رو میشنید. بنابراین خیلی من بیراه نمیگم که بوها مشخصه، اگر کار بدی کنیم بوها مشخصه و اگر کار خوبی کنیم باز رایحه خوبی به مشام میرسه. این رو از من داشته باشید که انشالله برای جلسه بعد ادامه ابیات رو با هم دیگه مرور کنیم. همین، شما و تمام اعتقادهای خوب خداییتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
برای شنیدن بخش داستان‌های مثنوی میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کرده و آرشیو برنامه بشارت باران و بخش داستان‌های مثنوی رو اونجا هم بشنوید. همینطور اگر نقد یا پیشنهادی برای این بخش و بخش‌های دیگر این برنامه دارید، با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میون بگذارید. Thank you. همچنان شنونده برنامه بشارت باران از رادیو ایران هستید. در این بخش از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی بشنوید.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآنی آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه ما تفسیر میکنیم، تفسیر قطره‌ای، هر آیه 5 دقیقه 6 دقیقه کمتر و بیشتر. به جزء 24 وارد شدیم از اول قرآن که شروع کردیم، الان سوره زمر هستیم و آیه 43 بشنوید.
ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.
آیا این مشرکین به جای خدا بت ها را شفیع قرار دادن؟ فکر میکنن این بت ها و مجسمه ها شفیعن، واسطه هستن، میتونن اینا را نجات بدن؟ بشو بگو حتی اگر اینها مالک هیچی نباشن و هیچ قدرت تعقل نداشته باشن، بازم شفیع شما خواهند بود. ای بوتا که نمیفهمن، نمیبینن، نمیشنون، نه عقل دارن، بازم اینا رو فکر مونید شفیع هن. شفیع باید برای شفاعت از جانب خدا اجازه داشته باشه. قرآن بفرماد که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، در آیه الکرسی هست. من ذا الذی یشفع، کی میتونه شفاعت کنه الا باذنه، باذن خداست. شفیع باید محبوب خدا باشه، مورد رضایت خدا باشه. این بت ها نه محبوب خدا هستن نه مورد رضای خدا هستن. بت پرستا راجع به بت ها چند تا حرف دارن. یکی میگفتن که حالا شفعا اونا، این مجسم ها و بت ها اینا شفیع ما هستن، واسطه هستن که ما رو از قهر خدا نجات بدن. در جای دیگه میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، این که ما اینها رو پرستش میکنیم، میخوایم اینها ما رو به خدا نزدیک کنن. وقتی آیه جواب میده میگه شما میگید ها اولای شفاعا اونا نیقربونا الالله زلفا، به کی میخواید واسطه بشید؟ ما که به پیغمبر متوسل میشیم، به اهل بیت پیغمبر متوسل میشیم، اینها از اولیاء خدا هستن، اینها حیات برزخی دارن. اگر حیات برزخی نداشتن خدا به اینها سلام نمی که. یکی میگه سلام علی ابراهیم، یعنی ابراهیم میشنوه. سلام علی موسی و هارون، یعنی موسی و هارون میشنود. اگر مرده مثل سنگ و حجر بود که اون که بعضی از وهابی ها میگن، خب پس خدا به سنگ و چوب سلام میکنه. سلام علی ابراهیم یعنی سلام بر چوب، سلام علی موسی و هارون یعنی سلام بر چوب، سلام بر سنگ. اینها حیات برزخی دارن. حیات برزخی نه یعنی نامش به نیکویی نبرن، نه یعنی نامشون در تاریخ نام نیک که ممکنه رهبر کمونیست هم داشته باشه، نام نیک نه که بگیم خیابون به اسمشه، نه، واقعا حیات دارن، فرحین، شادن، یستبشرون، یرزقون، رزق دارن، شادی دارن، بشارت دارن، یعنی حیات واقعی 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 دارن. این حیات گرفته میشه، حیات دیگه برای اینها هست. به هر حال ما از همه گذشته، ما وقتی به امام رضا حرف میزنیم این حاجتمونو میگیریم. میلیون ها آدم، مردم یه گوشواره برای دخترشون با زور میخرن، یکی گنبد طلا میکنه، پیداست اومده به امام رضا یه چیزی گفته، گفته یا امام رضا این مشکل من حل کن، همونطور که میخواسته حل شده، وقت طلاشو نزد میکنه. میلیون ها آدم میلیون ها بار متوسل شدن و اینها چیزاشونو گرفتن، حاجتاشونو گرفتن. خب به هر حال واسطه بین انسان و خدا، باید هم نیاز رو بفهمه، هم قدرت کمک داشته باشه. اینها لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نه قدرت چیز دارن نه قدرت تعقل دارن. آیه 43 تمام، بریم سراغ آیه 44.
قل لله الشفاعت جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
پیغمبر به مردم بگو شفاعت، تمام شفاعت ها در دنیا و آخرت مال خداست. این که میگه لله شفاعت جمیعا، تمام شفاعت مال خداست، این پاسخی سوالم هست.